God.
به نام خالق دانایی و زیبایی و سلام به مجله تحلیلی خبری امروز رویداد خیلی خیلی خوش آمدید. امروز شنبه 31 اردیبهشت ماه 1401 هجری خورشیدی برابر با 20 روز از ماه شوال 1443 هجری قمری و مطابق با 21 روز از ماه مارچ 2022 میلادی. امروز هم با شما هستیم با مرور آخرین اخبار و رویدادهای مهم خبری ایران و جهان، و اگر این فرصت رو نداشتید که اخبار مختلف رو مرور بکنید و به نقد و تحلیل اونها دست پیدا بکنید، این فرصت رو از دست ندید و تا پایان برنامه با ما همراه باشید. ۳۰۱۰ ۳۵ سامانه پیامکی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها به مانند همیشه در اختیار شماست و منتظر دریافت سوالات بیشمار شما در حوزه‌های مختلف هستیم. این نکته را هم به خاطر بسپارید که با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی‌های تلفن همراه خودتون به صورت 24 ساعته میتونید با ما در ارتباط و تعامل باشید و برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو و همینطور رویداد رو دانلود بفرمایید، ببینید، بشنوید و دنبال کنید. اما انشاءالله در یک ساعت پیش رو با این موضوعات در خدمت شما خوبان خواهیم بود. توسعه متوازن منطقه‌ای و دستور کارهای مهم دولت برای تقویت روابط با کشورهای حوزه خلیج فارس، دستاورد سفر رئیس جمهور به استان آذربایجان غربی، زمان اجرای قانون رتبه بندی معلمان، تأسیس بورس بین الملل در مناطق آزاد، شکست مفتزهانه امریکا در انتخابات لبنان، سردرگمی مردم در خصوص نحوه واردات خودرو به کشور، هفته میراث فرهنگی، توسعه پایدار و نقش میراث فرهنگی و گردشگری، رایزنی تلفنی وزیر خارجه با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و پیگیری یک پرونده، ناترازی سبد درآمدی خانوار و افزایش اجاره بهای مسکن. اینها از اهم موضوعاتی هستند که امروز انشاءالله در خدمتون خواهیم بود و به اونها خواهیم پرداخت. رئیس جمهور در دیدار جمعی از خانواده شهدای استان آذربایجان غربی با بیان اینکه شما شاهد سوابق ناامنی در این استان بوده اید گفت امروز به برکت خون پاک شهیدان امنیت مطلوبی در استان برقرار است. سید ابراهیم رئیسی عصر روز جمعه در ادامه برنامه‌های سفر استانی به استان آذربایجان غربی در دیدار جمعی از خانواده شهدای این استان اظهار کرد تقدیم 12,000 شهید استان آذربایجان غربی در راه دفاع از انقلاب و کشور مسئولیت بزرگ و خطیری برای مسئولان و دستاندرکاران ایجاد کرده است. امنیت مطلوب استان آذربایجان غربی به برکت خون شهیدان استان و امنیت استان آذربایجان غربی حاکی از برکت خون شهیدان پاک می باشد که به وقوع پیوسته است. رئیس جمهور با بیان اینکه شما خانواده شهدا شاهد سوابق ناامنی در این استان بوده اید گفت امروز به برکت خون شهیدان امنیت مطلوبی در استان برقرار شده است. اما دبیرکل حزب الله لبنان به مناسبت ششمین سالگرد شهادت سید مصطفی بدرالدین گفت مقاومت اراده ملت و توکل به خدا از لبنان را محافظت کرد. شکست مفتزهانه امریکا در انتخابات لبنان موضوعی است که می‌خوایم وارد گفتگو بشیم با آقای حسین آجرلو. آقای آجرلو سلام، وقت شما بخیر.
منم خدمت شما همچنین شنوندگان عزیز سلام و روز بخیر دارم. در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم. آقای آجرلو فکر می‌کنید که چرا محافل سیاسی و رسانه‌ای امریکا وقایع لبنان رو وارونه بیان می‌کنند؟
واقعیت هم اینه که اصولاً یکی از کارکردهای رسانه در تقریباً در تمام دنیا تأثیرگذاریه و به نوعی رسانه هم هر کدوم یک سری منافعی در پشت سر اون هست. حالا منافع میتونه سیاسی باشه، اقتصادی باشه و فرهنگی. خب رسانه‌های ایالات متحده آمریکا که به خصوص رسانه‌هایی که در حوزه سیاست خارجی کار می‌کنن، رسانه‌هایی هستن که بر اساس اون مینستریم و اون جریان اصلی و اون حوزه سیاست گذاری ایالات متحده آمریکا کار می‌کنن و سعی می‌کنن روایت‌های خودشونو به نوعی به مخاطب خودشون القا کنن و به نوعی بر نظر و رأی اونا تأثیر بذارن و به نوعی دیپلماسی عمومی ایالات متحده آمریکا رو شکل میدن. در این جهت ما در بحث همین موضوع لبنان هم شاهد بودیم که به غیر از محافل رسمی که سفارتخانه ایالات متحده آمریکا و متحدین غربیشون و حتی متحدین منطقهشون به شدت در صدد ارائه یک تصویر مخدوش از مقاومت و به نوعی به برسازی واقعیت‌هایی بودن، به دنبال برسازی واقعیت‌هایی بودن که القا کنن که مقاومت در عرصه لبنان شکست خورده و محبوبیت خودش رو از دست داده. اینو ما از رسانه‌هایی که به نوعی به غرب و آمریکا هم وابسته هستن، اینو همون کارو که تقریبا سفارت میکرد به نوعی دیگه در حوزه رسانه میکردن و به نوعی بر این مسئله اشاره میکردن که مردم لبنان از وضعیت کنونی مقاومت ناراضی هستن و این روندی بود که اینا در طول انتخابات در پیش گرفتن و ما میبینیم که برعکس، نه، با توجه به آرایی که داده شد در حقیقت مقاومت تونسته مقابل این روایت سازی و برسازی واقعیت ها ایستادگی کنن.
با توجه به قانون انتخابات لبنان که اشاره داره به قانون نسبی و یا همون تناسبی که در واقع توزیع قدرت بر اساس نظام طایفه‌ای هسته، شما نقش جایگاه احزاب سیاسی در پارلمان جدید لبنان رو چگونه ارزیابی میکنید؟
خب در این دوره تقریبا گروه های سیاسی و احزابی که سنتاً در ساحت سیاسی لبنان فعال بودن تقریبا اومدن فعال بودن، بجز حزب المستقبل که به خاطر تحریم آقای به قول خود کنارگیری و تحریمی که اتفاق افتاد از آقای سرحدی و اون حزب المستقبل تقریبا تمام احزاب حضور داشتن و تونستن تقریبا کرسی سابق خودشون تا حدودی با تعداد اندک جابجایی به دست بیارن. ولی در این دوره یک مسئله که شاید جدی‌تر بود این بود که افرادی در قالب گروه‌هایی به نام مستقل و جامعه مدنی تونستن یک بلوک جدیدی رو تشکیل بدن و به نوعی وارد، ما شاهد این باشیم که در ساحت سیاسی لبنان یک بلوک جدیدی به نام مستقلین در جامعه مدنی شکل بگیره. ولی با همه این حال بیشتر این افرادی که به عنوان مستقلین از سبب رأی احزاب مخالف حزب الله بودن، اینه اون رأیای مخالفین حزب الله بود، خود گروه های مقاومت تونستن گروه های مقاومت و متحدین واقعی حزب الله تقریبا کرسی خودشون رو حفظ کردن.
با توجه به این آرایش سیاسی جدید پارلمان لبنان، آیا فکر میکنید که امریکایی‌ها به اون اهداف سیاسی خودشون دست پیدا کردن و یا خواهند کرد؟
واقعیت هم اینکه با این حجم از حملاتی که به گروه های مقاومت داشتن و به نوعی تمام مشکلات لبنان و تمام مشکلات رو تسری میدادن به حزب الله لبنان و گروه های متحد مقاومت، ولی نتیجه چیزی بود که تقریبا ما بگیم یه شکست مفتزانه بود برای آمریکایی‌ها. و غیر از اون بحثی که هستش این که متحدین و به نوعی اشخاصی که احزابی که از سوی سفارت و افرادی که از سوی سفارت آمریکا و متحدین منطقه‌اش حمایت می‌شدن آرایشون به شدت پایین بوده. یعنی نشون میده اینا نه تنها در تخریب مقاومت موفق نبودن، حتی در موفقیت احزاب با توجه به حجم بالای تبلیغاتی، رسانه‌ای و حتی مالی تقریبا با شکست مواجه شدن و حزب الله لبنان و متحدینش اکثریت پارلمان رو در اختیار دارن.
آیا جلو فکر میکنید که این انتخابات لبنان با توجه به مشکلات عدیدهی که لبنانی ها و مردم لبنان پشت سر گذاشتن و این ناکامی های اقتصادی عدیدهی رو که داشتن، چه دستاورد هایی برای مردم لبنان و به ویژه برای حزب الله لبنان داره؟
واقعیت هم به نظر میرسید موضوع انتخابات مسئله شده که بسیاری از تصمیمات اجرایی که برای مدیریت تحولات و اون به نوعی وضعیت بد اقتصادی و اجتماعی و کارکردی دولت بود، به نوعی از طرف به خصوص کشورهای غربی و متحدین غربی گروه های داخلی معطل مونده بود و این معطل بودن به نظر من ضربه زیادی زده بود. به نظر من با تعیین تکلیف پارلمان به نوعی فضا برای گفتگوی گروه های لبنانی فراهم میشه تا یک دولتی شکل بگیره و این دولت بتونه بخش از مشکلات مردم رو حل و فصل کنه.
سخنرانی شب گذشته دبیرکل حزب الله لبنان، فکر میکنید تأثیراتش در فضای سیاسی حالا لبنان و بین المللی چگونه بوده؟
خب سید حسن نصرالله دبیرکل جنبش حزب الله در سخنرانی هم چند روز پیش و هم سخنرانی دیروزش به نوعی اشاره‌ای داشتن به شکست طرح‌های غربی و کشور طرح‌های غربی ابری و شکست به نوعی جریان غربی. اما در یه بچه دیگه سخنرانی سید دعوت از لبنانی‌ها برای حمایت از لبنان بود. یعنی اون بچه به نظر من ویژه‌تر بود و به نوعی به این پیامو به لبنانی‌ها فرستاد، به گروه‌هایی که حالا در قالب‌های مختلف مستقل و گروه های حتی مخالف، این پیام فرستاد که قصد ما کمک به لبنانه و ما به دنبال حمایت از لبنان هستیم، شما در کنار ما لبنانی ها میتوانیم کشورمونو بسازیم. و این پیامی بود که به نظر من شاخص‌تر از حتی این بود که بخواد، چون اصولا با توجه حزب الله که از ویژگی های خاص حزب الله در اصل سیاست لبنان این هستش که بر اساس قواعد محلی کار میکنه و این قواعد محلی همواره نشون داده که حزب الله مانعی برای تحرک و مدیریت تحولات نشده و برعکس جریانات مخالف هستن که این روند رو به بن‌بست میکشن.
با توجه به این انتخابات پیش روی، حالا شما آینده سیاسی اجتماعی و اقتصادی لبنان رو، در واقع انتخابات که برگزار شد، آینده سیاسی اجتماعی و اقتصادی لبنان رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
واقعا اینه که تا زمانی که لبنان چند مسئله خودش رو علافست نکنه، یک، تا زمانی که دخالت های مستقیم خارجی در لبنان وجود داره به خصوص از طرف محور غربی عبری عربی، این مشکلات لبنان خواهد بود. به نظر میشه این دخالت های کمتر نشده. دومین مسئله این هستش که تا زمانی که تهدید رژیم سنسی از جنوب لبنان مرتفع نشه، این هم یکی از عواملی هستش که ما نمیتونیم چشم‌انداز روشنی بر لبنان ترسیم کنیم. و در آخر این که تمام احزاب لبنانی باید به این نتیجه برسن که راه حل لبنان از گفتگوهای درون لبنانی میذاره. به نظر من تا زمانی که این اتفاق نفته، به نظرم الان نرسیده، یعنی اون زمان چشم‌انداز روشنی در آینده نخواهیم داشت. ولی نتایج انتخابات، این حداقل اون پروژه غربی که به سمت خرابتر شدن اوضاع بود و گروه های مقاومت با این کمپین های انتخاباتی تونستن جلوشو بگیرن، ولی اینکه آیا در آینده وضعیت بهتری باشه باید ببینیم که تا وضعیت به خصوص در توافقات داخلی و توافقات بین المللی و منطقه در لبنان چه خواهد شد. این مشخص کننده آینده.
سپاسگزاریم از شما که در برنامه رویداد امروز ما حضور داشتید و به سوالات ما پاسخ دادید.
خداحافظ
شما. روز شما بخیر و خدا نگهدار. بله، گفتگو کردیم با آقای حسین آجرلو، کارشناس مسائل سیاسی، در خصوص انتخابات لبنان و شکست مفتزهانه امریکا در این انتخابات. وزیر امور خارجه کشورمون در گفتگوی تلفنی با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر وجود حسن نیت و اراده لازم در جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به توافق در وین تاکید کرد. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، عصر روز جمعه در تماس جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با وی در خصوص آخرین تحولات مربوط به گفتگوهای وین برای لغو تحریم‌ها و مهمترین تحولات بین‌المللی از جمله بحران اوکراین به صورت تلفنی گفتگو و رایزنی کرد. وزیر امور خارجه کشورمون در ادامه این گفتگو با اشاره به سفر اخیر انریک مورا، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به تهران اظهار کرد در سفر ایشان ابتکاراتی بررسی شده است. امیر عبداللهیان با اشاره به جدی بودن جمهوری اسلامی ایران در توافق قوی و پایدار گفت تهران حسن نیت و اراده لازم را برای رسیدن به یک توافق داراست. وی از تلاش‌های سازنده مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و انریک مورا، معاون وی، تشکر کرد. در همین رابطه میخوام وارد گفتگو بشم با آقای خورسند، کارشناس مسائل بین الملل. آقای خورسند سلام، روز شما بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، پروژه محترم و توانمند و همچنین شنوندگان گرانقدرتون، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از شما. آقای خورسند، فکر میکنید که با توجه به رایزنی تلفنی وزیر خارجه کشورمون با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، آیا واقعا دریچه جدیدی پیش روی مذاکرات در وین باز شده یا خیر؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از وقفه تقریبا طولانی هم که در مذاکره در دور هشتم اتفاق افتاد و اون هم به جهت تصمیم گیری بود که قرار بود پایتخت های کشورها داشته باشند، کار به مجددن به ساحت طرف اروپایی کشید، تا جایی که اروپایی ها رسما اعلام کردن با توجه به شرایط بین المللی و اتفاقاتی که در پسا جنگ روسیه و اوکراین رخ داده، امروز اروپا هم به شدت به احیای برجام و مزایای اون نیاز داره. به همین دلیل هستش که اروپایی ها سراسیمه به تهران اومدن و خواستار ایجاد یک سری ابتکارات شدن. در پی سفر آقای انریک مورا به تهران ظاهرا ابتکارات جدی از طرف تهران مطرح شد که این ابتکارات میتونه گره و یخ مذاکرات که تا امروز موجب فریز شدن مذاکرات و دور هشتم مذاکرات شده رو بشکنه و این یخ شکسته بشه و دوباره اعضا پشت یک میز جمع بشن و احتمالاً در بعد از اون توافق یا برجام احیا بشود. اما نکته ای که این وسط مهم هست و من در گفتگوی قبلی خودم با شما هم به این مسئله اشاره کردم، به نظر من هم آمدن آقای مورا به تهران اشتباه بود و من معتقدم که آقای مورا باید به واشنگتن میرفت، چون عدم توان تصمیم گیری و عدم اراده در تصمیم گیری برای احیای برجام و برطرف کردن نیاز و خواست ایران در شرایطی که آژانس اعلام میکند، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام میکند که بیشترین نظام بازرسی ها از ایران صورت گرفته است و حتی خود آقای رافائل گرسی در یکی دو روز گذشته رسما اعلام کرد که ایران اراده جدی و پولادینی برای رسیدن به توافق دارد و هیچ عدم اراده‌ای در تهران دیده نمی‌شود، نشانگر آن این مسئله هستش که ما باید قفل اصخایی میکنم کلید قفل مذاکرات رو در واشنگتن باید دنبالش بگردیم نه در تهران. اما تهران از اونجایی که همواره سعی کرده حسنیت در مذاکرات نشون بده، تلاشش بر این بوده که با ابتکاراتی این فضا رو به سمت جلو حرکت بده و البته امیدواریم که این ابتکارات این دفعه با اراده جدی از طرف آمریکایی برای احیای برجام همراه باشه.
جناب علی، فکر میکنید که امریکا یا واقعا متحد به این گفتگوها خواهد بود و یا بایستی در واقع منتظر نشستهای آتی باشیم؟
ببینید، تجربه حداقل ثابت کرده امریکایی ها در ظاهر یک حرفی رو میزنن، در پس پرده و با پیغام هایی که میفرستن اراده دیگری دارن. در پس پرده اونجوری که مشخص هست بسیار نیازمند رسیدن به یک توافق با تهران هستند، به دلیل مشکلات و گرفتاری هایی که آمریکایی ها در صحنه روابط بین الملل دارن و به دنبال رهایی از اون هستند. اما در طرف مقابل در ظاهر قضیه یک جنگ زرگری بین دو جریان سیاسی غالب در آمریکا، یعنی دموکرات ها و جمهوری خواه ها در جریان هست که این جنگ شاید منجر به این قضیه بشود که ما چون چند ماه آینده انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا رو هم داریم، احتمال دارد که کار رو کمی به تأخیر بندازد. و به نظر من هم به تأخیر افتادن این کار و عدم توانایی تصمیم گیری در خصوص احیای برجام هم به همین جنگ ظاهری و لفظی آمریکایی‌ها در درون کشور خودشون برمی‌گرده. واقعاً در خصوص این نمی‌توان خیلی پیشگویی یا غیبگویی کرد. باید دید که این ابتکاراتی که این بار جمهوری اسلامی ایران انجام داده و ارائه داده چقدر می‌تواند گره مذاکرات رو حل بکند و رفع بکند و چقدر طرف آمریکایی این اراده رو دارد. ببینید، با توجه به مسائل و مشکلاتی که عرض کردم جامعه بین الملل امروز با اون روبرو هست، بحران انرژی، بحران و عدم اطمینان در حوزه امنیت غذایی در دنیا، واقعا جامعه جهانی رو با یک بحران گسترده‌ای روبرو کرده که اگر آمریکایی ها در موضوع جمهوری اسلامی ایران و حل پرونده هسته‌ای هم بخواهند اراده‌ای برای حل این پرونده از خودشون نشون ندن، جامعه جهانی رو دچار یک بحران عمیق‌تری خواهند کرد و این برای وجهی ابرقدرتی آمریکا در دنیا اصلا مناسب نیست.
اتهام بخشی از سوال بعدی منم در همین خصوص بود که حضور ما در نشست‌های سلسله‌وار در واقع سلسله‌وار و متعدد وین آیا باعث کندی روند پیگیری رسیدن به توافق همه جانبه میشه و یا خیر و راهکارهای سیاسی برای برطرف شدن این روند چگونه بایستی باید باشه؟
ببینید من به اعتقاد شخصی خود من ما متاسفانه در برخی از دورها حتی در دولت 13 هم ما نمیخوایم بگیم که بقیه بد بودن یا یه عده خوب بودن، همه به دنبال منافع ملی بودن، هر کس با زبان و ادبیات خودش، اما ما در برخی دوره ها متاسفانه در برخی دورهای مذاکرات شاهد مذاکره برای مذاکره بودیم. امروز هم سفر آقای انریکه مورا مذاکراتی که در تهران انجام داد برای آغاز مذاکرات بود، یعنی ما همچنان به دنبال مذاکره برای مذاکره هستیم، نه مذاکره برای رسیدن به یک هدف، و اون هم به دلیل نوع گره ها و اختلافاتی است که در روند مذاکرات افتاده و عدم توان تصمیم گیری در آمریکاست. من دارم اشاره میکنم به این قضیه. اگر واقعا مذاکراتی بخواهد دوباره شکل بگیرد و صرفا این گفتگوها و رایزنی ها برای رسیدن به یک مذاکرات جدید باشد، من اعتقاد دارم که نتیجه و خروجی نخواهد داشت و ما همچنان 8 دور که هیچ 80 دور هم این دور مذاکرات رو داشته باشیم شاید به خروجی نرسیم. به نظر من جمهوری اسلامی ایران باید یک، علارغم اینکه طرف اروپایی و آمریکا همواره سعی میکنن که ددلاین مشخص بکنن که مثلا تا تاریخ فلان اگر مذاکرات تمام نشود مذاکرات قطع خواهد شد، به نظر من جمهوری اسلامی ایران یک بار برای همیشه اعلام بکنند مثلا تا 1 ماه آینده اگر توان تصمیم گیری وجود دارد تصمیم گرفته بشود، اگر نه جمهوری اسلامی مسیر خودش رو برود. ما 40 سال این فضای تحریم رو داریم تجربه میکنیم و الحمدلله فضای کشور رو به رشد توسعه هست. بالاخره باید یک جا تصمیم گرفته بشود. این که ما فقط بخوایم مذاکره رو برای مذاکره داشته باشیم به نظر من گره زدن ظرفیت ها و توان و شاید روح و روان کشور به ادامه روند مذاکرات رفت به نتیجه نرسیدن و خب قاعدتا تبعات منفی اون برای جامعه هستش.
خب شما نقش دولت‌ها و طرف‌های دیگر برجام به ویژه روسیه و چین رو در ادامه روند این نشست‌ها رو شما چگونه ارزیابی می‌کنید در پیش بردن این جلسات؟
ببینید باید بپذیریم تا پیش از سال 2015 و انعقاد برجام، من این رو به عنوان یک پژوهشگر اقتصاد سیاسی دارم خدمت شما عرض میکنم بدون هیچ جانبداری جناحی، تا پیش از سال 2015 که برجام امضا نشده بود کاملا چینی ها و روس ها در پازل غرب و پازل آمریکا همراه بودن با اونها، حتی ما قطعنامه هایی که در شورای امنیت سازمان ملل یا قطعنامه های جای دیگه امضا میشد، ما شاهد این بودیم که چینی ها روس ها و اتفاقا در کنار آمریکا رأی مثبت میدادن. اما زمانی که قطعنامه 2231 سازمان ملل در سال 2015 امضا می شود و برجام امضا می شود، چینی ها و روس ها تغییر رویه می دهند. چرا؟ چون تحریم های سازمان ملل از روی ایران برداشته می شه و اونها کاملا میان مسیر تخاصم با آمریکا رو در پیش می گیرند. اما به جرأت عرض می کنم از سال 2015 به این سمت جمهوری اسلامی ایران چه در دولت قبل و چه در دولت فعلی نتوانسته به درستی با کارت چین، با کارت بازیگران مستقلی چون چین و روسیه علیه یا برای به دست آوردن منافع خودش علیه غربی ها بتواند در جامعه بین الملل به درستی استفاده بکنه. ببینیم ما سال 2016 سفر رئیس جمهور چین رو به ایران داشتیم، بسیار فرصت سرمایه‌گذاری خوبی برای در داخل کشور ما فراهم شد، ما ردش کردیم، یا حتی از این فضای جنگ روسیه و اوکراین هم ما میتوانستیم به درستی استفاده بکنیم، کما اینکه بنده پیشنهادات در این فضا رو به نهادهای تصمیم گیر فرستادم. اما اینکه حالا بخوام توی رسانه خیلی این رو شفاف هم بخوام بگم شاید در این فضا و در این اراده برای بنده حداقل نباشه، چون من تصمیم گیر نیستم و تنها به عنوان یک فرد تصمیم ساز این نکات رو مطرح کرده بودم. اما باید عرض بکنم به صورت کلی ما نتوانستیم از کارت بازی چین و روسیه به درستی در راستای منافع ملی خودمون استفاده بکنیم. و این متاسفانه شاید یکی دیگر از دلایلی بوده که مذاکرات تا به اینجا به طول انجامیده. و این چیزی که ما غالبا میگوییم که مثلا منافع کشور به مذاکرات گره میخوره یا جنب روانی کشور به مذاکرات رقم میخوره، به نظر من معلول یک علت بزرگ